هدف از خلقت اینه که خداوند متعال انسان رو به بندگی خودش برسونه.
مؤمن در نماز به خدا عرضه می دارد خدا یا فقط تو را می پرستیم. پرستش هدف خلقت است. پرستش هدف خلقت است. خداوند متعال می فرماید انسانها و جنیان را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند.
ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. عبادت هم با خلقت انسان، ساختار وجودی انسان تناسب داره و عبادت وسیله‌ای هست که ما رو به اون هدف غایی خواهد رساند. خداوند ما رو خلق کرده که هر کدوم از ما شکل و شبیه به او بشیم. العبادتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبادت گوهری هست که باطنش ربوبیت. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. جن و انس رو نیافریدم مگر برای عبادت. عبادت هم با خلقت انسان، ساختار وجودی انسان تناسب داره. یعنی اگه خدا میگه من انسان رو نیافریدم مگر برای عبادت، پس معلومه عبادت در ما قراره یه کار خاصی بکنه. عبادت ما رو به هدف دیگری برسونه، نه اینکه هدف این هستش که ما عبادت بکنیم، بلکه هدف چیز دیگری هست و عبادت وسیله‌ای هست که ما رو به اون هدف غایی خواهد رساند. در واقع عبادت رو اصطلاحاً بهش میگن هدف متوسط، نه هدف غایی. یادتون باشه هدف متوسط یعنی ما رو آفریده خداوند برای عبادت و در این عبادت یک چیز دیگری ظهور میکنه تا ما به اون برسیم. اون چیه؟ گفتیم که ما نفخه خدا هستیم، یعنی روح خدا رو داریم، حامل روح خدا هستیم. تنها موجودی هستیم که میتونیم به طور کامل شبیه خداوند تبارک و تعالی بشیم و تمام اسماء و صفات حق تعالی رو در خودمون جذب کنیم و ظهور و بروز بدیم، مثل خود خدا بشیم. بنابراین امام صادق علیه السلام فرمودن که عبادت باطنش این هست که انسان شبیه خدا بشه، نه اینکه عبادت بکنیم که عبادت کرده بشیم. خداوند هیچ نیازی به عبادت ما نداره. خداوند ما رو خلق کرده که هر کدوم از ما شکل و شبیه به او بشیم، مثل او بشیم. یادتون باشه اینکه لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل خدا نیست. یادتون باشه که هیچ چیز مثل خدا نیست. ما خودمون نفخه خدا هستیم که میتونیم مثل چی باشیم؟ مثل خداوند باشیم. العبادتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبادت گوهری هست که باطنش ربوبیت. یادتون باشه. بنابراین شما درست ظاهرن دارید عبادت میکنید، اما باطنن دارید تجلیات خدا رو جذب میکنید تا یواش یواش شبیه کی بشید؟ خدا بشیم. وقتی میگیم شبیه خدا بشیم یعنی چی؟ یعنی اسماء خداوند در ما تجلی بکنه. اگر عبادت نتونه اسماء خدا رو در ما تجلی بکنه، یعنی عبادت ما در واقع عبادت نبوده. ببینید از ما عبادت خواستن، عبادت باید دقت کنیم یعنی چی. عبادت لفظ نیست، عبادت یک عمل مثل رکوع یا سجده نیست. اینها ابزاری هستند، واسطه هایی هستند که عبادت رو شکل میدن. ما در عبادت ازش استفاده میکنیم. عبادت یک باطنی داره که اگه اون باطن آمد که رکوع و سجود و نماز و روزه ما فایده داره، و اگر اون باطن نیامد عبادت های ما تلف میشه. علی علیه السلام میفهمد رب متنسکن ولا دین الله، چه بسیار عبادت کننده که دین نداره. یعنی این امکان وجود داره که ما اساساً متدین نباشیم ولی عبادت هم بکنیم. یعنی روزه بگیریم، نماز بخوانیم، احیا بگیریم، حج بریم ولی واقعاً دیندار نباشیم. این هشدار، هشدار خیلی خیلی مهمی هستش. این که امام صادق علیه السلام می‌فرماید چه بسا یه نفر 60 سال نماز بخونه و یک رکعتش هم قبول نشه، این هشدار به ما به اینکه ما مواظب باشیم باید عبادت به معنای حقیقی رو انجام بدیم، نه صورت عبادت. یادتون باشه نه صورت نماز خوندن، روزه گرفتن، قرآن خوندن، حج رفتن، اون خدا از ما نمیخواد. صورت ها ابزار هستن، بلکه باید در عبادت یک حقیقت، یک معنا تحقق پیدا بکنه، یک شخصیتی شبیه خدا شکل بگیره. بعد از مدت ها باید شکل بگیره. تو یعنی شما وقتی که مثلا یه نفر میره کشتی کار میکنه توی باشگاه، ما انتظار داریم بعد از چند سال کشتی شبیه کی بشه؟ مربی بشه. یک کسی که تایپ میکنه بعد از مدت ها شبیه کی بشه؟ مربی بشه. تو هر رشته ای که شما بگید همینطور هستش. عبادت هم یه رشته است، دقت بکنید، یک مهارت هستش. چون باید مهارت های عبادیمون رو تقویت بکنیم و کیفیت عبادت رو بالا ببریم. تا بعد از 10 سال عبادت خوندن، نماز خوندن، 15 سال عبادت کردن، نماز خوندن، 20 سال، 30 سال، حتی که میگذره، ما شبیه تر به خدا و قدرتمند تر بشیم. توجه فرمودید؟ اگر ما 10 سال، 15 سال، 20 سال نماز خوندیم ولی دیدیم که نه، آدمای بدبخت، ضعیف، افسرده، پژمرده، عصبی، زودرنج، حساس، ناامید، مضطرب هستیم، معلوم عبادتمون هدر رفته، یعنی به درد نخورده اصلا. علائمش هم در قرآن گفتم خدمتون. یکی شادیه، که مؤمن اگه عبادت بکنه حتما به مقام شادی میرسه، شادی دائمی ها، دائمون نشاتو. آدمایی هستید که افسرده میشید، زود پژمرده میشید، زود عصبانی میشید، زود نگران میشید، برگردید ببین کجای عبادتاتون خراب کردید. چون عبادت حتما تضمین کننده شادی است. مثل آبه که اگه بخوری حتما چی میشی؟ سیراب میشی. امکان نداره کسی نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره و شادیش دائمی نباشه. یکی دیگه از چیزایی که باید حتما عبادت ظهور بده در قرآن فرموده، عبارت است از آرامش. توجه کردید؟ آرامش از محصولات ذاتی عبادت هستش. اگه شخصیتی مضطرب هست، افسرده، زودرنج، حساس، بی‌طاقت، غمگین، این شخصیت شخصیتی است که عبادت در واقع نکرده. محال هست که شما عبادت به معنای حقیقی بکنید، آرام نباشید. اگر کارتون رسید به پزشک، روان پزشک، به قرص، به قرص اعصاب، برای آرام کردن خودتون مطمئن باشید، تردید نکنید که عبادتتون یه جا خلل داشته. حتما توجه کردید؟ یه جا خلل داشته. نمیشه ما غذا بخوریم، آب بخوریم ولی سیراب و سیر نشیم. تأثیر داره. شما وقتی غذا رو خوردی باید آثار ظهور بکنه در شما. هر وقت با ضعفی روبرو شدی به دکتر، دکتر برمیگردونه به سیستم تغذیه شما، یعنی آزمایش میگیره، ادرار رو میگیره، آزمایش رو میگیره، سونوگرافی رو میگیره، نمیدونم از کنم خدمتتون که سی تی اسکن میگیره، بالاخره به باطن شما مراجعه میکنه، از تو باطن در میاره که کجا شما دچار چی بودی؟ ضعف تغذیه بودی، یه جا خراب کردی کار رو. بنابراین اگر شما این شخصیت ها رو ندارید، قدرتمند نیستید، شاد نیستید، آروم نیستید، بهجت دائمی ندارید، بدونید که عبادت ها خراب شده. عبادت باید ما رو شبیه خدا بکنه، یعنی روز به روز به قدرت ما، به نشاط ما، به شادی ما، به رقص ما، به امید ما، به لذت و مستی ما اضافه بکنه. اگر نمی کنه، گفتم باید برگردیم آفت ها رو نگاه کنیم. حالا ما میخوایم دیگه اینجوری آدما نباشیم. ما نمیخوایم 60 سال عمرونو هدر بدیم فردا به صورت حیوان مشهور بشیم. فرمودند که امت من در قیامت به صورت 10 حیوان مشهور میشن. ما نمیخوایم اینجوری مشهور بشیم. ما نمیخوایم بعد 60 سال بفهمیم هیچ کدوم نمازامون، روزهامون، عبادتامون قبول نبوده. بفهمیم که آدمای ضعیف و بدبختی بودیم. بدونیم با اینکه با مرکز قدرت، شادی، آرامش و نشاط ارتباط داشتیم و میتونستیم ارتباط داشته باشیم، ولی واقعا چیزی از این ارتباطات گیر ما نیامده و سر ما کلا رفته. نمیخوایم. به خصوص جوانای عزیز باید خیلی دقت بکنن که از الان مسیر عبادیشون رو طوری تنظیم بکنن که بعد 10 سال بعد آبروریزی نشه، آبروریزی نشه، افتضاح بار نیاریم. یعنی شما اگه الان شروع کنید 5 سال بعد آدم عصبی باشی، خیلی زشته، خیلی قبیحه، خیلی شرمساری داره. 10 سال بعد آدم زودرنج و حساسی باشی، خیلی آبروریزی هستش. 10 سال بعد آدم قصه‌دار و مضطربی باشی که نمیتونی خودتو نگه داری، شادی تو نمیتونی حفظ بکنی، از خودت نمیتونی مراقبت کنی، مثل یه بچه یه بدن ضعیفی هستش که با کوچکترین سرماخوردگی از بین میره. این خیلی بده و ما اصلا نباید اینجوری باشیم. عبادت تمام چیزهایی که ما برای تکاملمون احتیاج داریم به ما میده، عبادت ما رو کامل میکنه، شبیه خدا میکنه. بس عبادتی که خدا ما رو براش آفریده خیلی کار میکنه، باطنش این است که ما به شبیه خدا میشیم به مرور زمان، اخلاق خدایی پیدا میکنیم، اسامی خداوند، اسماء متبرکه، اسماء حسنای حق تعالی در ما تجلی میکنه، مثل خدا میشیم. این خیلی مهمه. و اساسا زمان چیزی به نام انسان شکل میگیره و باطن حیوانی ما عوض میشه و ما تبدیل به یه انسان میشیم، یعنی یه ولی خدا وقتی ما رو نگاه میکنه به صورت انسان میبینه که ما بتونیم اون اخلاق رو در خودمون پیاده کنیم. یادتون باشه کلمه انسان از نظر منطقی میگن حیوان ناطق، کلمه انسان در دین زمانی واقعیت داره که انسان شباهت به خدا پیدا بکنه و مظهر شه، و الا کلمه انسان مجازاً بشه اطلاق میشه، بهش میگن بشر. اینجوری بشر یعنی پوسته و ظاهر شبیه کیه؟ شبیه آدم هاست، اما باطن از صورتو صورت الانسان و القلب و قلب حیوانن، علی علیه السلام فهمون صورتش صورت انسانه ولی باطنش نه. یادتون باشه روز قیامت اون چه که ما در باطن داریم در قالب بدن مثالیمون ظهور میکنه. بعضی وقتا شاید خودتون خواب دیده باشید که مثلا دندوناتون دراز شده، چنگ در آوردید، چنگال در آوردید، پشمالو شدید، قیافهاتون قیافه هایی که اینجوری هست نیستید. این مربوط به این هستش که اون بدن برزخی شما که باطن داریم باش تشکیل میدیم از اعمال شما شکل میگیره. روز قیامت حواستون باشه موقع مردن، این لحظه که ما میخواییم بریم اونجا، این بدن خاکی که میذاریم تو قبر رو میریم، بدن برزخی ظهور پیدا میکنه. یادتون هست دیگه فرمول رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر بود با دنیا. موقع تولد اون چه که در رحم مخفی بود چی میشه؟ ظهور میکنه. موقع تولد ما به برزخ باطن ما میشه ظاهر اونجا، اون چه که اینجا در این نشأه باطنه در اونجا میشه چی؟ ظاهر. فراموش نکنید بنابراین ما مسئولیم با عبادت ظاهرمون رو بسازیم، رو کیفیت باید خیلی کار بکنیم. لذا فرمود بزرگانی که شما میبینید همه آدمای قدر شاد، آدمای قدرتمند هستن، کاری ازشون هم برمیاد، اولیاء الهی، همشون بیشترین کاری که کردن رو چی کار کردن؟ رو کیفیت عبادت. حدیثش چی بود ما هم خوندیم؟ فضیلت و ساده حسن العباده. فضیلت بزرگان رو چی بوده؟ رو حسن عبادت بوده. اینایی که قبلا گفتیم این بود که یکی این بود که ما باید حتما رو کیفیت عبادت کار بکنیم، درست شد. برای اینکه رو کیفیت عبادت کار بکنیم پیشنهاداتی داشتیم از معصومین، خودشون راهکار به ما یاد داده بودن. یکی این بود که خب انفراد داشته باشیم. ببین شما هیچ صنعت و هنر و فنی رو نمیتونید خوب یاد بگیرید مگر یه مدت خلوت کنید با اون حرفتون، با اون صنعت. میخوای تایپ بکنی خلوت میکنی، میخوای خطاطی کنی تو خلوت میشینی تمرکز میگیری، میخوای شیمی یاد بگیری خلوت میکنی، میخوای ریاضیات یاد بگیری خلوت میکنی، میخوای تیراندازی یاد بگیری تمرکز میگیری، میخوای خیاطی کنی، میخوای نمیدونم هر رشته‌ای که میخوای کار کنی باید چیکار کنی؟ خلوت. تو شلوغی نمیشه. برای این حتما لازمه انسان حتما ساعتهایی رو اگه میخواد آدم بشه، اگه میخواد سالم متولد بشه، اگه میخواد اونجا شب اول قبل شب اول شادیش باشه، حتما باید ساعتهایی رو در طول شبانه روز وقتهایی رو بذاره برای اینکه تمرکز داشته باشه. سحر، نصف شب، شب جمعه، جمعه ها، یه وقتی رو بالاخره بذاره و کاملا بره تمرکز بگیره رو عبادت. توجه کردید؟ برای اینکه این تمرکز مفید باشه باید چیکار بکنه؟ چه چیزی احتیاجه؟ این که ما وقتی تمرکز میکنیم یعنی بفهمیم داریم چی کار میکنیم. خب برای احتیاج هست که حتما معرفت داشته باشه، این شرط اصلی همه کارها هستش. پس یکی از کارهایی که میکنیم این که خودونو فارغ کنیم برای عبادت. فرمولهای فراغت رو توضیح دادم براتون. مهمترین چیزی که من امشب میتونم بهتون بگم این هستش که ما باید حتما عبادت هامون رو با معرفت انجام بدیم.